چون میتونی مالیات بدی. طبیعی انگیزه های من برای اینکه در فضای تولید حضور پیدا کنم بسیار بسیار بیشتر خواهد بود. پس ما در دو جبهه باید فعالیت کنیم، هم فضای کسب و کار رو بهبود ببخشیم، امنیت سرمایه گذاری رو ببریم بالا که ثبات لازمشه، یه بخشیش هم مربوط به اینه که با نظام مالیاتی، من به عزیزان مالیاتی چندین بار عرض کردم مالیات فقط برای ستاندن نیست، مالیات هدایت کننده و کنترل کننده است که پولها نره سوداگری که ضربه بزنه به کشور، به مردم، پولها بیاد در تولید. شما از فعالیت تولید و از کسب و کارها و از خرید و فروش مالیات رو تخص کنی و این مالیات حداکثر خواهد بود. شما فرض کنید که ما بتونیم از 135 میلیون تن صادرات ما که 41 میلیارد دلار بوده در مقابل وارداتمون که 35 میلیون تن بوده، شما اگر مقایسه کنید 35 میلیون تن ما واردات داشتیم، 135 میلیون تن صادرات و تراز بازرگانیمون منفی 2 میلیارد دلاره، یعنی 43 میلیارد واردات داشتیم، 41 میلیارد صادرات. این نشون میده که ما مواد خام صادر کردیم و این مواد خام صادر کردن یعنی تقدیم ارزش افزوده و اشتغال به کشورهای دیگه، در حالی که همین کالاها، شما مواد پتروشیمی و مواد معدنی که صادر میکنیم که حدود 80% صادرات ما رو تشکیل میده، اگر ما اینها رو بتونیم با صنایع تبدیلی، با صنایع پایین دستی تبدیل کنیم به کالاهای ساخته شده، مطمئن باشید میزان صادرات ما، صادرات غیر نفتی ما میتونه حداقل 3 برابر بشه.
خیلی متشکرم. گفتگوی من عبدالله عبدی رو میشنوید با جناب دکتر حسین محمودی اصل، کارشناس حوزه اقتصاد و کارآفرین، در برنامه انقلاب تا آزادی ویژه جهش تولید. فرصتی میگیریم از اتاق فرمان برمیگردیم. خیلی ممنونم که تا این لحظه شنونده برنامه انقلاب تا آزادی هستید. همونطور که میدونید داریم در خصوص جهش تولید گفتگو میکنیم. جناب دکتر حسین محمودی اصل، کارشناس حوزه اقتصاد و کارآفرینی، مهمان من هستن در استودیوی برنامه انقلاب تا آزادی. آقای دکتر، یک سری انگاره های نادرست در سیاستگزاران ما در حمایت از تولید و کسب و کارها در واقع وجود داره. این انگاره ها، من مثال میزنم، بعضیا میگن که اصلا سودجویی یک عمل و یک صفت زشتی هست، میگن طرف سودجوه. خب سودجویی که در اصل در یک کسب و کار حلال مذموم نیست. یا برخی از سیاستگزاران ما فکر میکنن که اگر یک فناوری رو بخرن لزوماً صاحب اون فناوری هم هستن. برخی ها فکر میکنن که برای ایجاد یک کسب و کار بایستی حتما بنگاه تولیدی در مقیاس بزرگ حتما متولد بشه. این انگاره ها و انگاره های دیگر در واقع نادرست در بین برخی از سیاستگزاران باعث شده که یک جوری این شتاب تولید ما گرفته بشه. راهکار از تالی چی هستش برای در واقع اصلاح این انگاره های نادرست؟
ببینید، ما در مورد بحث‌های مربوط به تکنولوژی و بحث‌های مربوط به تولید دانش بنیان، به هر حال ارزش افزوده حداکثری داره و میتونه به عنوان یک استراتژی بازدارنده هم در بحث‌های تحریم عمل کنه. در خصوص بحث‌های مختلفی که فرمودید که به عنوان یک مانع به هر حال عمل میکنه، ببینید، ما تجسم اینی که سودجویی به قول شما یک مثلا عمل زشت، ببینید، خاصیت سرمایه اینه که به سود حداکثر برسه و اگر موانع قانونی نباشه به سود حداکثر رسیدنش اشکالی نداره. وقتی ما میگیم آقا شما هر سودی بیای از دلالی کسب کنی مال خودت، ما مالیات نمیخوایم، میره به اون سمت دیگه. برای همین میگم مالیات برای دی ثروت میتونه اولا اینو کنترل کنه و طرف فعالیت که میکنه مالیاتش هم بده.
حالا یه پرانتزم باز کنم میونه فرمای شما، حالا این واژه خیلی جالبی هم نیست. بعضیا توی مراجعه میکنن، بعضی از این تولید کننده ها برای اینکه تولیدشون رو بفروشن توی این دوایر دولتی و برخی از بنگاه‌های مربوط به شرکت‌های دولتی یا سازمان‌های بزرگ و دولتی، حالا طرف که میاد یه مقدار اصرار میکنه یا میخواد جنسش رو توضیح بده و بشناسونه و بخواد بفروشه، میگن بابا طرف کاسبه ها، دستات که نمیدونن در آموزه‌های دینی ما میگیم باور داریم الکاسبه حبیب الله، و این الان بایستی که جا بیفته. اگر کسی کاسبه، ما باید دست اون کاسب رو ببوسیم، بلکه به خاطر اینکه اون داره سفره پهن میکنه که خیلی‌ها دارن بر سر اون سفره نون میخورن و نون میبرن سر خونه، در واقع خونشون، همسرشون، فرزندانشون، به هر حال یک چرخه‌ای رو دارن چیز میکنن. این انگارها باید به هر حال اصلاح بشه. انگارها
بله قطعاً. ببینید، ما باید دست کارآفرین ها رو ببوسیم، اما هر کس نمیتونه خودشو کارآفرین معرفی دقیقا. کنه هر کس نمیتونه خودشو کاسب معرفی کنه. سوداگر با اون دلال، البته دلال به معنی خوبش دیگه، ما چون دیگه تو واژه ها هست میگیم، ما یه جاهایی واسطه لازم داریم، اصلا رسمی قانونی مثلا، اما خب
این کارگزاری بورس هم واسطن دیگه.
بله واسطن، اما قانونمندن. بله قانونمندن. و قانونمندن، حالا تعدادشون به هر حال خیلی محدوده، چند سال اضافه نشده، این مانع هست. اینو عرض کنم که ببینید، هر کسی که داره کاری انجام میده کارآفرین نیست. ما باید تفکیک کنیم اونی که واقعا کارآفرینه دستشو ببوسیم. ما تولید کننده هایی داریم که به هر حال از منابع سوء استفاده کرده بود، اینا سوری بودن، اینا تولید کننده های سوری بودن، از اسمش استفاده کردن و به تولید کننده های واقعی ضربه زدن. ببینید،
تحصیلات با بهره کم رو گرفتن، به جای اینکه در تولید سرمایه گذاری کردن، رفتن ارز و سکه و اینا خریدن، اون لطمات که الان حالا قوه قضاییه و نظام
کاملا
قضایی داره باش برخورد.
آی دکتر، من این رو عرض کنم که الان ما دچار التهابات شدید در بازارهای مختلف هستیم. دلیلش چیه؟ ما اومدیم گفتیم نرخ سود بانکی رو کاهش میدیم، یک اشتباه استراتژیک. شما وقتی نرخ تورمتون 30-40% نرخ سود بانکی 15%، یعنی سیگنال به سپرده گذاران که بیا پولتو از بانک بردار و ببر. کجا ببر؟ ما وقتی کانال نزدیم برای آبیاری مزارع عمون، صد و باز میکنیم، چه اتفاقی میفته؟ اول باید بیا کانال ها رو درست کنیم که صد و باز کردیم، آب به مقدار کافی به جای اینکه سیل بشه بیاد در کانال های مختلف سیراب کنه. ما این کار نکردیم، از اون ور داریم تشویق میکنیم منابع بیاد. چرا؟ چون تو آمریکا و اروپا در جهت ایجاد رونق نرخ بهره 1.75 شد 25%. ما هم اومدیم این کار کردیم که رونق اتفاق بیفته، با این تفاوت که ما فرق داریم، با شرایطمون با اونا فرق داره. ما در شرایط تحریم هستیم، ما دچار تورم هستیم. در هیچ جای دنیا با کاهش سود بانکی نرخ تورم رو پایین نمیارن، اما ما همین نکته که شما عرض کردید فرمودید، ما نتوانستیم منابع بانک‌ها رو درست هدایت کنیم. در کل دنیا نرخ سود بانکی با تورم، یعنی الان نرخ سود بانکی ما با تورم باید فاصله 2-3% داشته باشه که منابع بیاد در بانک‌ها، تورم کنترل بشه. و این منابع رو مثلا نقدینگی ما نسبت به سال گذشته 28% رفته بالا. این 28% افزایش بایستی به اندازش ما تولید داشته باشیم تو بانک‌ها. بانک‌ها این منابع رو به واحدهای تولیدی بدن، واحدهای تولیدی سوداوری داشته باشن و ما هم بیان اقصادشون رو بدن و هم ما کالا داشته باشیم به اندازه 28% نقدینگی که سالیانه داره افزایش پیدا می‌کنه.
خود همین باعث افزایش هزینه تمام شده تامین مالی نمیتونه در واقع تاثیر بذاره.
ما مشکلمون اینه، فکر می‌کنیم همون یکی از انگاره‌ها همینه. ما فکر می‌کنیم نرخ سود بانکی رو پایین میاریم، نرخ سود تحصیلات پایین میدیم به واحدهای تولیدی. چه اتفاقی می‌افته؟ ما وقتی نرخ تورم بالایی داریم، نرخ تحصیلات رو به تولید کننده بدیم، بهای تمام شدهش مگه مثلا پایین تر میاد؟ تورم 30-40% داره، 37% نرخ تورم تولید کننده است. ما میتونیم این اتفاق بیفته. ببینید، ما اگر منابع رو درست مصرف میکردیم این اتفاقات نمیافتاد. منابع رو دادیم به افرادی که هزار میلیارد بردن تو بخشای مختلف، تورم ایجاد کردن، کمر تولید کننده واقعی رو هم شکوندن. منابع باید بیاد بانک، در بانک متمرکز بشه، بانک به تولید کننده واقعی منابع بده. ما داریم چیکار میکنیم؟ برای شرکت دانش بنیان 2 سال پدرشو در میاریم، بعد
دانش بنیان
4% میخوایم بهشون مثلا وام بدیم. 2 سال پدرشو در میاریم، 4% وام میدیم، ولش میکنیم. آقا راه حل چیه؟ شما میگید آقا برو دانش بنیان، شما دانش بنیانی، در 1 ماه حلی. اما برای اخذ منابع میدهم بهت 18%، اگر کالایی که گفتی تولید کردی، صادر کردی، تو گمرکیشو برای من آوردی، ما با تفاوتشو من به عنوان یارانه بهت میدم. یعنی بایستی تولید اتفاق بیفته، ما قبل تولید داریم این منابع رو میدیم. این باعث شده ما متاسفانه قبل اینکه کانال ها رو آماده کنیم سد و باز کردیم و نقدینگی رو عمدن تشویق کردیم که از بانک ها بیاد خارج بشه و همه به دنبال حفظ ارزش پولشون هستن. اصلا بحث کاسبی هم دیگه اینجا مطرح نیست، حفظ ارزش پول که کاملا منطقی هست. همه دنبال دارایی میگردن که پول بانکیشون رو از حساب بانکی وردارن بدن به دارایی که ارزش پولشون حفظ بشه. این یعنی فاجعه. و این از کجا نشأت گرفت؟ از سیاستایی که چند روز قبل اعلام شد متاسفانه و کانال ها مشخص نشد و ما دیدیم سخنگوی دولت فرمودن که ما میخواستیم این پولا بره بورس. میخواستیم نیست که، کانالش کو.
خیلی تو صف گرفتن کد سجام موندن، نوسانات بورس اصلا این اجازه رو نمیده که هر کسی بیاد وارد بورس بشه. خیلی ها اون آگاهی لازم رو ندارن. کسانی میتونن در بورس شرکت بکنن که آگاهی لازم داشته باشن، سرمایه مازاد خودشون رو بیارن در اون بازار سرمایه. سرمایه گذاری در بورس نیاز به یک دانش داره. خب طبیعتا این راهکار برای همه مردم و عموم مردم فراهم نیست که بخوان از طریق سرمایه گذاری ریسک پذیر در بازار سرمایه بخوان این کار بکنن. بله، صندوق‌های سرمایه گذاری هست میتونن این کار بکنن، که البته میتونه از طریق حالا ثبت نامش در سیستم بانکی هم صورت بگیره. راجبون الان بحث ندارم، میخوام برگردم به چند سال قبل. این صحبت های جناب دکتر جهانگیری، معاون اول محترم رئیس جمهور، ایشون میفرمودن که اگر در یک نظام اقتصادی قیمت ارز این نوسانات رو داشته باشه، در اون زمان که به فکر میکنم به 7000 تومان یا 7-8000 تومان رسیده بود اگه اشتباه نکنم، ایشون میگفتن، ایشون نظر ایشون بود که باید کل نظام اقتصادی عوض بشه مدیرانش. خب ما امروز شاهد این هستیم که ارزش پول ملی ما در پایین ترین جایگاه خودش قرار داره. برای این هم ما هر روز منتظر این هستیم که مسئولین ما بیان یک راهکاری ارائه بدن که این سرمایه به این دلیل میرن که میخوان اون دارایی خودشون رو حفظ بکنن. یعنی میگن که اگر من با دارایی 100000 تومان میتونم به هر حال 1 کیلو برنج بخرم یا 10 کیلو برنج بخرم، بتونم با این 100000 تومان در مثلا سال بعد هم همون 10 کیلو برنج رو بخرم. این به خاطر کاهش ارزش پول ملی ایران هست. آقای دکتر، شما بفرمایید که چه اتفاقی داره در بدن اقتصادی ما میفته که اینها مضرات جهش تولید کشورمون هست.
ببینید، من شاید خیلی صحبت کردم در بحث نظام مدیریتی کشور. نظام مدیریتی ما مشکل داره و با تغییر جناح و گروه هم اصلاح شدنی نیست. ساختارهایی هست در از وزارتخونه تا سازمانهای مختلف غیر رسمی شکل گرفته و افرادی گاهن در پستهایی قرار میگیرن در هر دولتی که کارهای لازم رو ندارن. شما ببینید بحثایی که تا الان کردیم، ارز 4200ش فرداش ما پیشنهاد داشتیم که اتفاق نیفته. یک تصمیم، تیترش هم این بود، یک تصمیم یک شبه برای یک مشکل چند ساله. همه بخشا پیشنهاد دادیم، همه بخشا پیشنهادهای مختلفی بوده، اما متاسفانه این نظام مدیریتی پذیرای این نبوده. جناب آقای عبدی، برای ارز 4200 ما از طریق بورس کالا پیشنهاد آماده کردیم. آقا کل 14 میلیاردی که شما خرید میکنید بیارید در بورس کالا عرضه کنید. بنده ای که وارد کننده هستم این کالا رو میارم تو بورس عرضه میکنم. تو بورس هر چقدر، هر بر مبنای هر عددی معامله شد، بنده بیام و بر اساس اون تسویه بشه. یعنی اگر من الان شکر وارد کردم بر اساس ارز 7 تومانی معامله شد، دلار رو با من 4200 نباید محاسبه کنن، بایستی بر اساس دلار 7 تومن محاسبه کنن تا ما با تفاوت به جیب دولت بره و دولت دوباره واردات انجام بده تا وفور کالا رو داشته باشیم. و این ما با تفاوت که سالیانه 63000 میلیارد تومن میشه، این در جیب دلالان نره. متاسفانه ما با نوبخت و دوستان دیگه هر چقدر صحبت کردیم، به هر حال حتی تو کمیسیون تلفیق هم پیشنهاد رفت، متاسفانه استقبال نشد و ما همین در عرض چند سال 63000 میلیارد ها به جیب دلالان رفت. نظام مدیریتی ما توانایی استفاده از نظرات کارشناسی رو نداره و معمولاً به نظرات کارشناسی به عنوان یک رقیب و یا به عنوان یک ضعف نگاه میکنه و این رویکرد بایستی در کل کشور فارغ از جناح و دولت و جریان به سمت اصلاح حرکت کنه.
همین موارد هم شده که در واقع استراتژیست اصلی نظام میاد و توی 14 سال گذشته شعارها رو شعار اقتصادی قلمداد میکنه. طبیعتاً نباید ما اینقدر در واقع مسائلی داشته باشیم که بخواد مقام معظم رهبری بخواد توجه بده. به هر حال این خلل‌ها باعث میشه که مقام معظم رهبری بخواد توجه بدن که در واقع این خلل‌ها رو ما جبران بکنیم. آقای دکتر حسین محمودی از خیلی متشکرم که در این برنامه شرکت کردین. هرچند زمان ما کوتاه هست اما میخوام صحبت‌های پایانی شما رو در خصوص چشم‌انداز جهش تولید و اون چشم‌اندازی که پیش روی کشور ما هست در خصوص جهش تولید به ما بفرمایید و از محضرتون مرخص بشیم.
بله، من عرض کنم که ما بایستی این رو توجه داشته باشیم، ما مجبور به جهش تولید هستیم، یعنی این اتفاق نیفته ما دوچار مشکلات شدیدی میشویم. ضمن اینکه در برنامه‌ریزی اولا نظام مدیریتی ما باید از لحاظ ساختاری در حالت کلی بسیار عملکرد محور باشه، سنجش عملکرد مدیران ما باید مدل داشته باشه، مدیران ما به جای رزومه باید کارنامه داشته باشن، معیارها تبدیل معیارهای کیفی به
چه نکته قشنگ گفتیم، به جای رزومه باید کارنامه داشته باشن.
بله، رزومه میرن یه جایی خرابش میکنن میان این میشه رزومه، این باید مجازات بشه خیلی هاشون. بله، باید کارنامه محور باشه، نمره داشته باشه، قابل استعلام باشه. و از طرفی برنامه های ما سناریو محور نیست. برنامه ششم ما سناریو نداره. وقتی تحریم شدیم چی؟ برنامه بودجه ما سناریو نداره. ما برای حالتهای مختلف سناریو نچیدیم و باعث میشه که دوچار خلل بشیم. ضمن این که این نکته رو عرض کنم که در تصمیمات اقتصادی حتما باید نگاه اقتصادی باشه. درسته به هر حال ما تحریم هستیم، فشارهای مختلف هست، اما میتونستیم بهتر از این مدیریت کنیم که معیشت مردم ما حداقل کاهش پیدا نکنه و تقویت بشه. به نظر من مسئولین در حوزه اقتصادی، امنیتی، سیاسی، اجتماعی ظرفیت‌های کشور رو دوباره بازنگری باید بکنن و با توجه به ظرفیت‌های کشور در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی بایستی گام برداریم. مطمئنن توجه به نیازهای کشور بسیار بسیار اساسی هست. ظرفیت‌ها و توانمندی‌های کشور در جهت رسیدن به جهش تولید در سالهای آینده قابل درک و قابل لمس هست، به شرطی که یه اجماع عمومی و ملی رو در پیش داشته باشه.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر حسین محمودی اصل، کارشناس حوزه اقتصاد و کارآفرینی که توی این برنامه شرکت کردید. برنامه انقلاب تا آزادی که ویژه جهش تولید تقدیم شنوندگان عزیز رادیو تهران شد. خیلی متشکرم جناب آقای محمودی. ممنونم از شما که تا این لحظه شنونده برنامه انقلاب تا آزادی بودید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
جان در دل روان شد تا رو خد از نظر چون مهنهان شد دل زپیت خون شد و جان بی نشان شد سفر مکن رخت جفا ببر مکن بر دیگران نظر مکن جان جهانی که از دو عالم دل ستانی
با کتاب.
اشکانه گفت پس من چی؟ منم میخواهم برای مادر بزرگ دعا کنم. پدر گفت تو هم میتوانی دعا کنی عزیزم، همه میتوانند دعا کنند. اشکانه رو به مادر گفت مامان تو دیگر ناراحت نباش، مادر بزرگ امشب خوب خوب میشود. مادر گفت شما دعا کن، اما این که مادر بزرگ کی خوب میشود با خداست. اشکان با تعجب به مادر نگاه کرد و گفت ولی ما دوست داریم مادر بزرگ همین امشب خوب شود. پدر گفت ببینید بچه ها، ما دعا می کنیم و شک هم نداریم که خدا صدای ما را می شنود، اما اینکه خدا چه وقت جواب ما را می دهد ما نمی دانیم. آنچه شنیدید گزیده ایست از کتاب دعایی برای مادر بزرگ از مجموعه 10 جلدی اشکان و اشکانه. این کتاب ها داستان هایی است که بر اساس آیات قرآنی نوشته شده اند و کودکان را با سبک زندگی اسلامی و قرآنی آشنا می کنند. کتاب دعایی برای مادر بزرگ نوشته ابراهیم حسن بیگیرا از انتشارات بهنشر بخواهید. جهت تهیه این کتاب با 15% تخفیف عدد 4250 را به شماره 3016 پیامک نمایید.
دلپذیر چه خوشمزه است سالاد و سبزیجاته، سس‌های دلپذیر بگیر، درست انتخابه، هزار جزیره شالیه برای هر سالادی، فرانسوی مزه میده به سبزیجات خالی، با سس رنج دلپذیر خوشمزه شد غذامون، دلپذیر بالزامیکش ترش و شیرین برامون، با دلپذیر چه خوشمزه است سالاد و سبزیجاته، سس‌های دلپذیر بگیر، درست انتخابه، دل 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 و دل دلپذیر، دل 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 و دل دلپذیر، واسه دل من و تو دلپذیر،
دلپذیر.
با تاپ بشوییم
جوینا هم سلامتی گرچی شروع هر رفاقتی جوین بخور ببین بیسکویت یعنی همین داره کنجت شیرید با چو گرچی بال سد به چو جوین 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 خوشمزگی یعنی همین
بیسکویت جوین گرجی با آرد جو.
آقا
یه آلیس بدین
آلیس
نیموشو بدم، هونوشو بدم، سادهشو بدم، استوایی بدم، قهوهشو بدم، کدومو بدم؟
همهشو بدین
بچه ها، همهشو بدین.
آلیس برای خانواده.
کرکر بالا میره با اشاره، تعویض روغنی بازه بازه، اون که مشتریمه دیگه جایی نمیره، این دوستمون ولی مثل که جدیده،
بزن و کابوس بوم بوم بوم، تعویض تو سسود بوم بوم بوم، بزن و کابوس بوم بوم بوم، تعویض تو سسود.
مشکل ماشین آخه چیه استاد؟ روغن تازه عوض شده بابا.
اول باید بدم کاپوتو بالا. او اینجا رو ببین روغن رو نگاه.
بزن رو کاپوت. بوم بوم بوم. تعویض تو سسروز.
ته دلم ولی کمی نگرونه.
استارت بزنی کار تمومه.
صدا رو داری؟ این ساعته. کار اسپیدیو شماست البته.
از نفت سپاهان اسپیدی. مثلشو هیچ جایی ندیدی.
اسپیدی محصولی از پالایشگاه نفت سپاهان.
طی دهه ها لامپ های رشته ای، هالوژن، فلورسنت و کم مصرف وارد بازار شدند که در مصرف انرژی، عمر مفید، تولید گرمای اضافی و حتی سلامتی مشکلاتی داشتند. LED های بروکس فناوری دارند که تمام مشکلات و مضرات انواع لامپ های قبلی رو برطرف کرده. لامپ های LED 10 وات بروکس. بروکس، نور خوب زندگی. گروه صنعتی بروکس.
اقتصادی ظرف بشورید، غلظت بیشتر، کف بیشتر. مایع ظرفشوی هامکر با فناوری کنسانتره برای شستشوی به صرفه ظروف. هامکر، نهایت پاکیزگی.
ساعت 14:30 دقیقه. اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران.